أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله رب العالمين. بعد ظاهرا نمیدونم دقیقا تو ذهنم نیست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که ما در بحث خود متن کتاب مکاسب این صفحه 277 و فی روایت ابن سنان متا یجوز امر الیتیم قال حتی یبلغ اشده قال ما اشده. عرض کردیم نسخه های این روایت نمی که از عجایبه، یعنی حالا شاید اصحاب ما طرق مختلف رو نقل کردن، چون در این شکل فتوای غیر مشهور داره که 13 ساله باشه برای بلوغ پسر، شاید از این جهت بوده و الا روایت عجیب و غریب. به هر حال یک مشکل فنی داره روایت. اولا این یجوز امر الیتیم حتی یبلغ اشده رو در بیشترین نقلی که از این 4 تا نقله یا 8 تا 4 تا این رو داره که عبدالله ابن سنان میگه پدرم از امام صادق پرسید. از کردیم سنان پدر ایشان سنی بوده لکن متوسط متعادل بوده، یعنی به اهل بیت اعتقاد داشته. پسرش که از بزرگانشی است، خود پدر از سنی های متمایل به اهل بیت خدمت امام صادق. جای دیگه هم داریم اختصاص به این روایت نداره، جای دیگه هم داریم که سعد ابو امین. وقتی این که برای ما ابهام میاره چرا عبدالله ابن سنان که خودش شخصیت بزرگیه این مسئله رو به پدرش نسبت داده. مثلا ایشون نمیدونسته در شیعه سن بلوغ چه سنیه، اونم مسئله بلوغ یه مسئله جدن کسی رو ابتلا، یعنی ما کم مسئله به اندازه بلوغ داریم که محل ابتلا باشه. بعد تو بعضیش هم داره قاله، تو بعضیش داره قلتو. بعد یعنی من مثلا عبدالله، مثلا عبدالله میگه من وارد سوال شدم. علی حال این روایت هم به لحاظ این که در یک مسئله بسیار عام البلواس، مسئله بلوغ، ایشون از قول پدرش نقل میکنه. توی بعضیش داره که اصلا مستقیم ان عبدالله قال ابو عبدالله مثلا متای جوزه، بعضیش نداره که سعد ابو عبی، اما انصافا در بیشتر نسخ سعد ابو عبی داره. به خلاف ظاهره معلوم نیست، ظاهره از امام نقل. علی حال از اون طرف هم یک چیز عجیب اینه که این روایت که به نظر میاد خیلی عجیب و غریب باشه هم در میراث فتحیه آمده، هم در میراث واقفیه آمده، هم در میراث امامیه آمده. خیلی عجیب این دیگه، باز خیلی عجیب.
متن چیه؟
بله همین متا یبلغ اشده. پس بنابراین انصاف قصه، انصاف قصه روایت به نظر من هرچی فکر کردم وقتی توی یک متن که متن عیاشی باشه، توی یک متن حتی اذا بلغ داره، توی متن‌های دیگه که سند داره، یکی عیاشی سند نداره، توی متن عیاشی که سند نداره حتی بلغ داره، اما در متن‌های دیگه بلغ 13 سنه داره، قید شده به 13 سال بلغ اذا بلغ 13، اما در متن روایت عیاشی بلغ داره، بلغ تنها داره. لیکن چون در متون دیگه آمده، وقت در متونی که در واقفیه بوده و فتحیه بوده، عرض کردم به حسب فنی احتمال این هست که امام علیه السلام یه مطلبی رو گفتن که مطابق با ذوق اهل سنت کوفه بوده، احتمال داره. این که میگه سأله و ابی که ایشون اهل کوفه بوده سوال کرده، احتمالش هست، اما خیلی عجیبه آقایان ما این حدیث رو آوردن. و عرض کردیم یک ضابطه کلی رو ما عرض کردیم، موردی رو بله
خسال آوردن در فقیه،
فقیه نیست نه، در خسال کافی هست از دو طریق، در تهذیب هم هست از طریق فتحیه. علی حال دیگه من دیروز متون روایت رو اشاره کردم نخوندم، فقط دیروز می‌خواستیم یه نکته فنی رو خدمتتون عرض کنیم که اون نکته لطیفه، چون بحث اختلاف متن و نقد متن رو که مطرح کردیم نوارش هم موجوده. یک بحثی دیگه هست که علل این اختلاف متن چیه. اینجا ظاهرا علت اختلاف متن روایت اساسا شفاهی بوده، در خود کتاب عبدالله بن سنان نبوده، این شفاهی بوده، اونایی که نوشتن مختلف نوشتن. ذهن من اینطور میاد و همین نکته اساسا سبب اختلاف من در کتب اهل سنت اشتباهه. یعنی در کتب اهل سنت، در مثل بخاری، خود بخاری این کارو میکنه، زیاد دارن مثلا یک متن رو با چند سند نقل میکنه، متناش هم فرق، چون معظم حدیث اهل سنت در دو سه طبقه اولیه شفاهی بوده. یکی از آثار کتبی بودن همینه، اختلاف متن کم میشه.
چون کسی کتاب داشته باشه اگر احیانا یه حدیث رو فقط شفاهی نقل کرده، یعنی خودش خیلی قبول نداشته که ننوشته،
نمیتونه. الان نمیتونیم چیزی، من دارم علت اختلاف متن رو فعلا میگم. اون وقت در این اختلاف متن باز چه کار بکنیم؟ چون الان اولا ریشه اختلاف روشن شد که معلوم میشه که این اون اختلاف متنی که در روایتی که مال یزید کناسی بود، اون مال اختلاف نسخه بود به نظر ما. این اختلاف متن مال اینجا مال شفاهی بودنه. ظاهراً اون راوی اول که خود عبدالله بن سنان باشه اینو نقل کرده، حالا به قول ایشون ننوشته. چرا ننوشته؟ چون سؤال پدرش بوده. عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده اصولاً این در دنیای اسلام هست، الان در دنیای اسلام عملا این هست. شما موقع روبرو بشین با هر فرقه از فرق اسلامی راه رو یاد بگیرین، در وقتی که یک امری تکوینیست مثل بلوغ و یأس، اون وقت اینو بخوان به امر اعتباری برگردونن، یعنی بخوان یک معیار برای او قرار بدن، وقت در واقع هم این سه بعد داره، یعنی سه نوع داره: ابتدایی، متوسط، انتهایی. سه تفکر در دنیای اسلام کلن وجود داره، نه در دنیای اسلام، در دنیای قانونگذاری. مثلا اگر بنا شد که بلوغ دارای اثر باشه و بلوغ پسرها عدهشون 13 ساله، عدهشون 15 ساله، عدهشون 17 ساله، روشن شد. بلوغ رو عرض کردیم اگه امر تکوینیست، این گذشت، چون امر تکوینیست تابع عمل الان میشینن بعضی از معاصرین و بعضی از علمای اهل سنت برای بلوغ سن نگذاشتن. در خانم ها اگه حائض بشه یا حامل بشه، در مردها مثلا احتلام و مو در بیار و الاخری، اصلا سنی برای بلوغ نگذاشتن، چون امر اعتباری میشه و انصافش هم الان محسن. حالا این در سابق اینا تا چین و مثلا هند و اونجا رسیدن مسلمان ها. الان که دیگه کره زمین مثل یک کره در مقابل انسان قرار گرفت، الان در قطب شمال و کشورهای آمریکا و اروپای شمالی که خیلی سردسیده، خیلی کار داره تا دختر 9 ساله اصلا شاید 10 ساله امکان نداشته باشه بلوغ بره. در قطب شمال چی نه، حیض خانم ها در 27 سالگیه، یعنی تفاوت خیلی بالاست. این مشکلی که ما الان با دنیای جدید داریم، این تفاوت خیلی بالایی که در این مسئله وجود داره.
اگر سن اومده ناظر به همون محله عربستان بود،
خب دیگه اینم توجیهه، بنای علما این نبوده، مشکل کار اینه. اون وقت اگر سه مرحله شد، عرض کردم کل دنیای اسلام و کل قوانین غربی هم همینطوره، یا حد اقل نمیگیرن، یا حد وسط میگیرن، یا حد اکثر میگیرن. روشن شد این ریشه تفکر؟ حد اقل 13، حد متوسط 15، حد اکثر 18. اینی که در سوال داره که گاهی اوقات 17-18 ساله اصلا محتلم نمیشه، این حد اکثر گرفته. در خود روایت 13 آمده حد اقل گرفته. البته گاهی داریم ما افرادی که قبل از 13 سالگی به حالت بلوغ میرسن. به نظرم در جایی شنیدم، حالا در ناسخ و تواریخ شنیدم، خودم در ناسخ ندیدم، که فرق بین فتحعلی‌شاه و پسر اولش عباس میرزا 13 سال بود، همیشه قبل از 13 سالگی به بلوغ رسید. علی حال گاهی میشه که قبل از اینم باشه، اما فرض کنید حداقلی که شاز نباشه، حداقلش مثلا 13، ازا در این روایت 13 آمده، اما در روایات مشهور ما 15 اومده.
یعنی یه بخشش
بله. احتمال
دیگه قلم تکلیف این که
خب این تکوینیش که محفوظ دیگه تکلیف رو دقت این مسئله سن در بلوغ یکی از مسائل وقتی این رو بیاد عبدالله بن سنان از قول پدرش نقل بکنه و بعدم امام 13 رو بگه. حالا تعجب اینه که این حدیث با اینکه این وضع روشنی نداره و اصلا تصورش هم مشکله که مثلا عبدالله بن سنان خودش این مسئله رو مطلع نبودش. اونا مسئله بلوغ خاله این مسئله بلوغ یه مسئله عادی بود. ما تو مسئله کر مثلا حاضر که از مسئله خارج میشه تو مسئله کر عرض کردیم واقعا خب علمای ما یک تعارضی بین اخبار کر دیدن. ما عرض کردیم بابا مسئله کر که این در زندگی ما دائما جریان داره این جور تعارض رو باید یه فکر دیگه برش بکنیم. تعقل تعارض خیلی مشکله. اگر ما مسئله کر رو قبول نداریم اهل سنت مسئله قلتین رو عده قبول دارن. اذا بلغ ما قلتین از رسول الله نقل شد لم یحمل خبثا. ما یه بحثی رو مطرح کردیم که شاید بعضی از علمای گذشته ما چون این بحث ننوشتن آیون دیگه هم از اختصاصات بحث ما اصلا اصولا این که یک مقداری اختلاف در به اصطلاح روایت آمده اونا روایت کر رو با روایت قلتین یکی گرفتن. اینم یه بحثی شد نشده حالا من اشاره کردم چون نمیخوام وارد این بحث بشم. قلتین قله کوزه های بزرگی هست شاید آبینی که در ناحیه خلیج هستن اطراف خلیج بنادر یه کوزه های بزرگی هست که تجربه درازه آب توش بیختن ساقه سرد میشه ازش آب ترشح میکرد. قله کوزه های بزرگه اما لفظ کر در روایت پیغمبر نیامده. ما اولین جایی که لفظ کر رو خبر داریم مال یکی از علمای بصره نام ابن سیرین یا حسن بصری یکی از این دو نفر. این قریب الحدیث چیزی نگاه کنین قریب الحدیث ابو عبید رو نگاه کنین ایشون در اونجا آورده اذا بلغ الماء کرن لا ینجس و یا لم یحبس. این اولین باری که ما لفظ کر رو می‌دیم در قرن اوله. این در کلام یا ابن سیرین حالا من تو ذهنم سابقا حسن بصری بوده اون مسیح مال ابن سیرین شد یا مال حسن. این هر دوشون شخصیت های فوق العاده ای هستن در بصره و هر دوشون خیلی تأثیر گذارن در اسلام مخصوصا حسن بصری خیلی تأثیر گذار و هر دوشون پدرشون مال سبی عین التمره. من یکی دو مرتبه اینجا مطرح کردم اول اسیرانی که در دنیای اسلام گرفتن معروف بودن به سبی عین التمر. عین التمر یه منطقه سرام هست کربلا خارج کربلا هست من 30 کیلومتر 35 کیلومتر با کرم و پاسه اینو تمر الان. این اولین اسیرانی است که در مدینه وارد شدن سال 12 زمان ابوبکر. اصلا فتح عراق یعنی که وقت ایران بود عراق ایران بود زمان عمره. این قسمتش چون خالد رد عازم شام بود تو راه رسید به اینجا یه سری هم گفت تا اینجا رفت تو اینو تمر اسیر گرفت تو باز راهش به شام رفت. عراق در اون زمان فتح نشده بود اشتباه نشه عراق فعلی که ایران قدیم زمان عمر فتح شد لکن خصوص عین التمر ایشون به اصطلاح فتح کرد و اسرا رو فرستاد به مدینه. یعنی در حقیقت میشه اینجور رو به حسب اصطلاح امروز اولین کسانی که طعم بردگی و اسیری چشیدن مال همین عین التمر. تصادفا در میان اینها عده‌ای بودن فوق العاده باهوش بودن به اصطلاح امروز ما مدرسه تیزهوشان بود که حالا 30 نفر 40 نفر تو این مدرسه بودن همه بچه های باهوش و بااستعداد گفته شده یهودی گفته شده مسیحی گفته شده مجوسی زردشتی و این رو هم خالد میفرسته. اینا بعد خیلی تاثیرگذار میشن در دنیای اسلام. اینم خیلی عجیبه اشین داره بیشتر هم داره تا 30-35 هم ذکر شده. خیلی عجیبه این یکی از عجایب تاریخ اسلام. یکیش هم پدر همین حسن بصری یکیش هم پدر ابن سیرین. سیرین خود جزء همین هاست. این سبی عین التمر یک چیز عجیبی خیلی هم در تاریخ مجهول مونده. من گاهی اوقات اسم میبرم چون در تاریخ این مجهول مونده و اینا خیلی تأثیر بود. احتمال عرض کردم چند دفعه اینی که اهل سنت مسح پا رو عوض کردن به غسل پا از همین توسط همین سبی عین التمر غلام عثمان همراه. این خیلی آدم خبیثی هم بود. این غلام عثمان بود خب جز تیزهوشان بود مدینه بود. اصلا حدیث غسل رجلین اساسا به همراه برمیگرده. از در صحیح بخاری به عثمان برگردونده، لیکن ظاهرن اساساً مال حمرانه. این خبیث به عنوان این که قصد انزق و یا اطهر من المس حکم را عوض کرد. این میگم خبیث چون این در مدینه مرتکب عمل زشت شد، حد برش جاری کردن. قرض این آدم سالمی نیست کار. قرض اینا خیلی تأثیر گذارن در دنیای اسلام. و عجیب اینه که مجهولا شما مثلا شاید خیلیاتون دفعه اولی که قبلا از من شینن دفعه اولتون باشه نشینیدی که این سبیه این تن چه تأثیری در معارف دینی و در فرهنگ دینی در فقه در اسلام داشته.
همون طبیبی هم میرن مومن.
بله همون مثلا در باب این که حضرت ضربه خوردن داره که اعلم جراح اعلم طبیب ول جراح در مکه کوفه رو آوردن برن. این هم جزء سبیه این تمره. خود این جراحی که آوردن برای امیرالمومنین جزء اسرای اینو تمره. یعنی اینا حالا 20 تا 30 تا 40 تا خیلی عجیبه. یعنی پدرش نه بابا کدش شوهش هم نداشته باشه. حالا یا حاله این رو قریب الحدیث الان تو ذهن از حسن عجیب اینه که ابو
الحدیث
ابو عبید
نه اینی که عرصان آخر من
عجیب اینه که خود ابو عبید
ابن سیرین ابن عصیر اینا داره برای چیز داره فی حدیث ابن سیرین
آه پس ابن سیرینه گفتم یکی از این دو وقت ابو عبید داشته. من معنای کر رو نمیدونم. ببینید اینقدر این معنا جدید بوده ابو عبید که خودش واقعا امامون فی هاد الفنی. خب یک کتاب غریب الحدیث نمیشه اصلا که چهار جلد چاپ شده. چاپ جدید ندارم من، چاپ قدیم دارم. میدونم جدیدم چاپ شده یا نه. خیلی کتاب لطیفی این کتاب. اصلا کتاب اموالش و کتاب همین غریب الحدیثش بسیار لطیفه. خیلی مرد ملاییه، خیلی ملا انصاف. با اینکه لغویه و کتاب لغت نوشته غریب الحدیث، باز میگم من معنای کر رو نمیدونم. نمیدونم کر اصلا به چه معنا بوده. این به خاطر اینکه کر یک پیمانه بوده. یکی از مشکلات اینه که کر هم پیمانه بوده، یعنی پیمانه بوده، آیان اون رو به وزن گرفتن.
جنسون منفتی آبل غلاب قاله و ابو موسی.
خب این اصلا نیز ربطی بود نداره. دقت کردیم این لفظ کر پیمانه بوده در کوفه که ما الان به اصلا الان آیون ما به وزن گرفتن 378 کیلو. از کدی مکران آب وزن نمیشه؟ هنوزم آب وزن نمیشه. الان تو زمان ما هنوز آب وزن نمیشه.
بخواد
این رتل آمده، رتل هم وزن بوده هم پیمانه. حواسشون پر شده به وزن معنا، به وزن، به وزن معنا کرده. این هست دیگه. الان در انگلستان شما پوند هم پوله، مثل درهم. درهم در اسلام هم پول هم وزنه هر دو. پوند هم در انگلیس هم پول هم وزنه. پون 453 گرمه، یه چیزی کم بیش، نصف کیلوی کم کمتر. پوند هم وزنه هم پوله. درهم هم در اسلام هم وزنه هم پوله. اصلا درهم در اسلام هر دو هست. این منشأ اشتباه عده از نصوص مال اینه. چرا وزنم هست؟ نه کیلم هست، وزنم هست، هر دو. اینی که علما تفسیر کردن ستمعترت و اینها، این وزن بوده، اینو برداشتن با کیل اشتباه کردن. اونی که در اصل بوده کیل بوده، یعنی خود کر پیمانه بوده. خوب دقت کنه. اون وزنه، وزنش فرقه. این مشکل این شد. روشن شد. یکی از اگر اون باب کر از کردم، حالا میگم از وقت من خارج شدیم، اون باب کر مشکلات فنی پیدا کرده، از نظر تاریخی خیلی به هم پیچیده شده. به الله خب واقعا یه مسئله که کسی رو دبرانه، ولی لذا حتی این به اینجا رسید که مثل فیض کاشانی قائله که آه اصلا کر لازم نیست، آب اصولا تا رنگش و بوش اینا عوض نشه نجس میشه. بله ایشون نجس نمیشه. میگه روایت مختلفه، نمیشه تو این مسئله اختلاف، چون حل اون اختلاف کار مشکلی بود. این به کجا رسون؟ رسوندش به اینجا که
صورت مسئله رو پاک
کنه. اصلا بگه آقا کر اعتبار نداره، کر مستحب. دقت کنید میگم وضع کار رو ببینید. و واقعش هم همینطوره. انصافش توی یک مسائل اختلاف باشه، پس کن در طلاق خل در یک جایش اشکال باشه، مطلب اون. اما این که شما بخواهید بیاین در مثل کر، مثل بلوغ، بلوغ که باید بیاین، کر بدتر از بلوغه. کر در تمام زندگی جاریه. در مسئله کر بیاد اختلاف بیاد، ولی من فکر میکنم باید یک جور فنی روایت رو حل کرد که اصولا تعارض برداشته باشه، نه اینکه توجیه بکنیم این رو به اون هم بکنیم این رو به اون هم بکنیم. یک جوری باید بشه که بگیم اونی که از امام صادر شده این بوده، حالا این تو عبارات اختلافی پیدا شده یا نکته‌ای پیدا شده. و یک نکتهش به خاطر خود تعبیری است که در روایات
محمد بن سنان که یه تو نسخش یه نسبا نداره.
بله بله اینو من گفتم تلا قبل از ما کسی نکن. لذا ما عرض کردیم یک نکتهش اینه که خود متن روایت رو بررسی کنیم، نکته دیگهش اینه که اون کری که پیمانه بوده و با اون میکشیدن، اصلا گفتن البر رو کر رو به ستین درهم، معلوم شه با این پیمانه بعدها حتی گندم بر یعنی گندم دیگه، یک پیمانه یک کر از گندم به ست کر در اونجا کر آمده. بعد اینجا اون مشکل دیگه ای که در اونجا پیدا شده که اینه باید با قرانه عرفی و اجتماعی حل بکنیم. حالا فرض کنم خود من اعتقادم اون سبع جوانیم درسته، سبع جوانیمه که در هم عده از روات آمده و هم حالا شرحی داره کالجش اینجا. مشکل چی شد این سبع جوانیم استوانه باشه یا مکعب باشه؟ مشکل دیگه این شد که این سبع جوانیم در اگر استوانه باشه دو تا بعد داره، یه بالا پایه داره که قطر دایره حساب میشه، یکم ارتفاعش. اگر مکعب باشه سه تا بعد داره، طول و عرض و عمق. اگر مکعب باشه 43 و یک هشتم یک هفتشتم بسه 42 هفتشتم 43 و هفتشتم وجب. اگر به صورت چیز باشه 36 و دو 36 شبر حساب میشه، وجب حساب میشه. دقت کن، یکی این که اصلا اون چند عددش چنده، یکی این که حالا که این مشکل حل شد مشکل دومش این به صورت مکعب یا به صورت استوانه است. ظواهر این نشون میده که اون به اصطلاح باید استوانه باشه. من نمیخوام وارد بحث کار بشم، اون حالا بحثش مفصله. و انصافا با اون شواهد اولا ما اثبات کردیم که این استوانه است، این کار مکعب نبوده، این مشهور مکعب گرفته همین الان شد مشهورنه که قبول کردن سه و نیم رو. آقای خویی که سه رو تایید میکنه، یه روایتیست که ایشون سه رو قبول کرده، ولیکن مشهور سه و نیم گرفتن. آقای خویی سه و در مکعب، سه در سه در سه که میشه 27 مکعب گرفتن، سه و نیم در سه و نیم در سه و نیم، اگه مکعب حساب بکنیم میشه 43 خورده. الان یا حالا ما وارد این بحثش نشیم، خارج شدیم از بحث. از این که در مسئله مثل بلوغ عبدالله بن سنان از پدرش نقل میکنه خیلی تعجب آور انصافه.
پدر نقل
نمی‌کنه،
یه جلسه با پدر بوده،
اون
جلسه رو
نقل می‌کنه. میدونی میگه سأله ابو، یعنی عبدالله سلام
نمی‌دونسته
مثلا. بعد خود ولذا این شبهه است که این سن 13 سال رو امام شاید عبدالله مثلا عمدن می‌خواد بگه که این 13 رو امام به پدر من گفت.
چون درات کرده.
چون نه فقیه نبوده، محیط کوفه بوده ایشان. سنی هم بوده. دقت کردین؟ یک نحوه تقیه. اما این تقیه به این معنا که مثلا ممکن است بچه در چون در روایت داره 15 سال الا این که یحتلم قبل داره. این ما بیشتر تغییرات تقیه رو الان نخیر تو بحث تعارض متعرض تقیه بشیم، چون یه بحث خاصی داره. یه مقدار زیادی از تقیه تقیه در تعبیره، نه اینکه واقعا در حکم باشه. این که میگه من گفتم 13 سال، یعنی این که مثلا چون گفت که متا اشد دهو قال احتلامه، قال احتلام مقیده، گفت 13، این 13 یعنی من مرادم این بود 13 که توش احتلام باشه. همینطور هم هست، اگه 13 توش احتلام بود بقیران بالا روشن شد. میخوام این رو نکته رو عرض بکنم، چون فهم این روایات عرض میکنم جمع بین روایاتی که از مشکلات تا اون به اصطلاح آشنایی کامل با محیط خارج و خود روایت هم که متنش مضطربه. بعدم این یک مطلب. دوم کلمه یبلغ اشده، اینجا در این روایت در این آیه مبالغه تا یبلغ اشده رو به معنای احتلام گرفته شده. از کردیم در قرآن به نظرم یا 21 یا 41 مورد هست اشد داریم، اشد تثبیت ها مثلا
که تثبیت
بله اشد رو زیاد داریم، اما اشد مجموعاً 8 تا داریم تا یبلغ اشده. دو تاش در انبیاءه، فلما بلغ اشده، دو تاش در انبیاست، تو یکیش داره و بلغ اربعین سنه، تو یکیش نداره، تو یکیش داره فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، که اشد رو در 40 سالگی، البته اشد در 40 سالگی در پیامبری حساب دیگریست. اون شش تا دیگه راجع به همین اموال و دفع اموال اینهاست. اونی که ما داریم در اینجا کلمه اشده. عرض کنم که عده‌ای از اهل سنت اشد رو، یعنی اهل ادب معذر، اشد رو جمع شدت گرفتن، جمع گرفتن. عده‌ای هم گفتن نه این اشد مفرده، جمع نیست. یه کتابی است که مثلا شاید 40 50 سال پیش چاپ شده در مصر، خیلی قشنگه، جمع دو جلده، المعجم الوسید، لغت خیلی همچین جمع جور و رسمی و فنی و اصطلاحات جدید و عکس و مکس هم توش داره به قول معروف، قشنگه، کتاب قشنگ. ایشون میگه اشد در صیغه جمع لکن لا مفرد له، خیلی تعبیر دقیقی داره.
اسم جمع
شبیه، نه اسم جمع هم نیست،
قوم دیگه،
نه مثل
جمع اسم،
نه نه این جمعه، اسم جمع هم نیست،
اسم جمع
یعنی مثل انفس، مثل مثل وزن انفس، جمع نفسه یا نفسه، انفس این جمع شدت، جمعش اشده. اما این تعبیر زیبایی داره. ببینید ظاهرا در حالا این لفظ اشد با فرق که ظاهرا عربیه، این نمیشه درش انکار کرد. من خود من چون مراجعه نکردم جداگانه در بحث لغوی، احتمال میدم شاید کلمه اشد یه اصطلاح شبیه لغت عبری بوده که در مدینه بوده، این به اصطلاح لغت عبری بود، چون همینطور که این کتاب نوشته در معنای جمع هست لکن مفرد نداره. خوب دقت
کنید،
فرقش اینه، اشد، اشد یک درجه است. پس مثلا به این که فلانی قوی است در قوت به اشدش رسید، اینو اشد میگن. یا اینکه اموال فراوان داره به اشد این حالات رسید، یا خیلی آدم بخیلیه در بخل به اشد احوال حالات بخل رسید. دقت میکنید اونجا رو ما اشد به کار میبریم. ظاهرا حالا این چرا در لغت قرآن آمده و در لغت عرب آمده و اون مفردش در هم، تو که این کتاب خیلی قشنگ نوشته، لا مفرد لهو یستعمل، مفرد نداره این، ظاهرش مراد جمعه، اشد جمع شدته و مراد از اشد این است که انسان به یک مرحله‌ای برسه که شدت و تندی از جهات مختلف داشته باشه. دقت بکنه اشد از یک جهته، اشد مثلا در حرص به اشد درجات حرصه، اون یک جهته، اما اشد مجموعه جهاته. در خیلی خیلی این تعبیر اینها درست، میگم اهل معروف بین علمای ادب و علمای تفسیر مثل مجموع بیان هم حتی اشد رو جمع گرفتن، گفتم بعضی هم گفتم مفرده. من فکر میکنم بلا اصلا یک لفظ خاصیه، معنای جمع داره، اسم جنس جمعی هم نیست، به قول اون مثل کلم مثلا اسم جنس هم نیست، اسم جنس جمعی هم نیست، اسم جمع هم نیست، نه جمعه، یعنی مجموعه چند تا امر. دقت کردیم اشد مجموعه شدت ها، یعنی از نظر تکوینی به درجه کمال رسیده، از نظر عقلانی به درجه کمال رسیده، از نظر قوت و نیروی بدنی کامل. دقت خیلی لطیفه اگر این معنا وقتی که آدم تأمل میکنه در خود قرآن و در کلمات مفسرین معلوم میشه این معنا رو فهمیدن. حالا فقط گیر کردن که این لفظ چیه، با تو ما هم گیر کردیم، من احتمال میدم شاید لفظ عبری باشه کلمه اشد بفهمید.
جواب جامعه داره اینو داره که و هو حال اجتماع العقل و تمام الخلق و القوت و تمیز و قوامن الفاظ الجموع التي لم يعتلها واحد
همین
چند عاشدتون فیش غیر شیء واحد فبنیت لذلك علالت الجمع
الارزل جمع
جواب جامعه
از کردم من مطلبی گفتم گرفتیم گفتم که مطلبی که من گفتم که این شدت از جهات مدرم کتاب خودم نقل کرده لیکن بحث سر اینه که من احتمال میدم شاید عربی نباشه اصلا یه لفظ عبری بوده یا یک لفظ از جای دیگه بوده چون لفظ عربی همه اشده اشد به این معنی معنی شد مجموعه شدت مجموعه رشده هم به لحاظ عقلانی هم به لحاظ جسمی چون بلوغ یک درجه کمالی در جسم هم به لحاظ قوت بدن هم به لحاظ تصمیم گیری هم به لحاظ اینکه تکالیف و مسئولیت رو میپذیره این شدته این حالا این آقای نمیشن که صیغه جمع است و مفرد نداره و فلان من فکر میکنم خود من فکر میکنم از کدام مراجعه تاریخی نکردم فکر میکنم این لفظ عربی نباشه به این معنا اشد اشد عربی باشه افعال تفضیل عربیه اما اشد به این معنا عربی نباشه و خیلی معنای لطیفی هم هست انصافا خیلی زیباست به شدتها یعنی به کمالات بلغه اشدهو مجموعه شدتها نه یک شدت از یک جهت هم در جسمش هم در عقلش هم در احکامش چون احکام برش بار میشه دیگه این به اون درجه بالا رسیده به درجه کمال رسیده به اون درجه شدید رسیده مجموعه شدت هایی است که در او تصویر میشه اگر این باشه انصافا خیلی لطیفه اون وقت این تفسیر به احتلام هم مراد این باشه ولذا بعضی ها احتمال دادن که کلمه اشد به معنای این که به رشدش برسه معلوم نیست در همه آیات مراد از اشد رشد باشه همون احتلام
شدت در کیفیت به کار میده در کمیت به کار نمیده
بله آقا
شدت در بله. کیفیت به کار میده نه در کمیت چه امسان و هم مناسبت میشه
نه اون بلغه اون که کمیت هر بینسان نه شدت در اینجا در مجموعه کار به کار برده شده این شدتی که هست و این شدت به معنای درجه بالا کمال کمالی که بر او تصویر میشه لکن نل انصاف ان جواز الان پیاده رو بعد ایشون همون مناقشه ای که عرض کردیم که جواز هم این مناقشه مرحوم شیخ که مراد از جواز این امرش نافذ باشه نه مراد این که عقدش صحیح باشه بله شبیه اجازه و یشهد له الاستثناء فی بعض این مطلبی که ایشون فرموده اجمالا درسته حرف بدی نیست اما عرض کردم از مرحوم شیخ تعجبه علما به این توسط نکردن علمای اهل سنت که این مطلب گفتن ذهب الجمهور حدیث رفع القلم توسط کردن به این توسط نکردن به این جواز به چه معناست حالا جواز به هر معنایی میخواد باشه امثال اصلا این روایت مربوط به بلوغ و احتلام و اینهاست ربطی به عقد سوی نداره اصلا ربطی به بیع سوی نداره الا ان یکون صفیحاً الا اینکه اصلا غیر از روایت ابن سنان نیست همش هم روایت ابن سنانه او ضعیفاً هم داره بله بعد ایشون میگه خب بعد بقیه عبارت شما بخون این راجع به این احادیثی که بهش تمسک شده عرض کردم این احادیث هیچ ربطی به ما نحن فی نداره نمیخواست مرحوم شیخ این مناقشه رو بکنه و اما حدیث و رفع القلم مرحوم شیخ در باب رفع قلم از ظاهر و منها قلم المؤاخذه یک احتمال مشهور معروف مناقشه معروف که مراد مؤاخذه باشه قلم عرض کردم ما یه مشکل کلی داریم اینو ما دو بحث حدیث رفع گفتیم هم حدیث رفع آمین اختلاف دارن هم حدیث رفع قلم هر دو اختلاف دارن که مراد جدی چیه مشکلش هم یکی اینه حالا غیر از مشکلاتی که داره ما احادیث دیگری که درش رفع یا قلم باشه نداریم این مشکل که اگر احادیث دیگری بود به قرینه اونها حل میکردیم متاسفانه اون چی که در باب قلم هست این که رفع هست همین رفع ان امتی و رفع القلمه که هر دوشون هم مشکل دارن بعدم عرض کردیم مرحوم شیخ فرموده قلم مؤاخذه است و عرض شد که یک روایتی که ما داریم به جای رفع القلم لا حده ایشون خوندن اون روز در تهذیب آمده از کتاب نوادر الحکمه لا حد علی مجنون اونجا اصلا کلمه را حد آورده که مؤاخذه باشه جزا باشه، اون که اصلا کلا واضح کرد. و عرض کردیم 5 تا احتمال ما برای شما عرض کردیم. یه احتمال این که مؤاخذه باشه، احتمال مراد خصوص الزام باشه، احتمال دیگه مراد مطلق احکام شرعی باشه، الزام و غیر الزام باشه. یه احتمال دیگه داره که مطلق اموری که در شریعت مقدسه آمده، احکام وزیرم شامل بشه. یک احتمال هم که کلن مثلا سبی حکم بهائم پیدا بکنه. علی حال احتمالات زیاده. اونی که الان بین علمای ما مشهورتر همین مؤاخذه است. و عرض کردیم روایت رفع القلم انصافا مشکل داره، مشکل تاریخی داره. هنوز ما نفهمیدیم چرا. حالا سبی و مجنون معقوله، یه بچه زده مثلا شیشه شکونده یا یک دیوانه ای کاری کرده، اما این نائم رو چرا پیغمبر آوردن؟ چی بوده؟ کسی اونجا خواب بوده؟ حالا رفع القلم عن نائم
ات خواب
باشه، خواب بزن قلب بزنه، یکی رو نفره
کنه،
این مؤاخذه شو میکنن یا نمیکنن
دیگه؟
مؤاخذه نمی میدونم اصلا چه مناسبه کسی در خواب کسی این کار کرده. آخه سبی دزدی میکنه، اذیت میکنه، شیشه میشکنه، این هست. مجنون هم که مثلا قصه مجنون هم تو عمل زش انجام، این هم هست. اما نائم خیلی متعارف نیست. نه، یک قصه اتفاق افتاده زمان پیغمبر که مثلا خواب بوده کسی، خیلی هم چه حرف عجیبیه. ولی الان نائم تو یه سقف بحث عطف نائم به سبی و مجنون خیلی از قبیل زمان حجر الانسان میمونه، خیلی همچین عجیب و غریب به نظر میاد، خیلی همچین واضح نمیاد. ثانیاً ان المشهور على السنه ان الاحکام وضعیه لیست مختصتا بالبالغین. حالا ایشون گرفتن، بلکه میگن یا ولیش انجام میده یا بعد از بلوغ. نظرشون داره بعد از بلوغ. ثالثاً لو سلم اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین لكن لا مانع کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعوله في حق البالغین فیکون الفائل کسائر غیر البالغین خارج اندال کل حکم الا وقت البلوغ. امکان داره که این و بالجمله فر تمسک و بر روایه ینافی مشتهر بینه ها. راسته. حالا ایشون منافات رو با شرعیت عبادت سبی گرفته، بعد اگر یادتون باشه منافات رو با دلیل شرعیت گرفتی. یعنی وقتی به امام میفرماید 7 ساله 8 ساله 9 ساله نماز بخونه مروت سبیا نکن، نیامد به امام بگه آقا پیغمبر فرمود رفع القلم عن السبی، نیامد این رو بکشه. روشن شد اختلاف ما با مرحوم شیخ. شیخ آمد گفت این دو تا حکم هم نمیسازه. اگه بگین شما سبی همه احکام ازش برداشته شده، با شرعیت عبادات سبی نمیسازه. من به ذهنم میاد که مشکل اینجا فقط نیست، با اون دلیل شرعیت هم نمیسازه. یعنی اگر واقعا در ارتکازشون این بود که سبی هیچ ارزشی برای عباراتش نیست و نمازش و روزش ها چی نیست اصلا کلن در حقش، خب به امام عرض میکرد آه شما چطور میگی این 7 سال 9 سال نماز بخونه؟ قال رسول الله رو فعل قلم عن سبی. دقت کردید؟ اینم اختلاف ما با مرحومشه. ببینیم باز برگشت مرحومشه. اگر مرحوم شیخ از همون اول این مسئله، مثل که ما از اول اجماع رو براتون صاف کردیم، این مسئله رو از اول صاف میکرد خیلی بهتر بود. فالعمدت و فالمقام و الاجماع المحکی المعتزد به شهرت عظیمه و الا فالمسئله تو محل و اشکال. و انصافاً هم درسته، نه اشکال کاملا واضحه، یعنی ابهام. بر اون وقت شیخ شروع میکنه آن مراجعه کنن و لذا تردد المحقق فی الشرایع. در یک موارد، این موارد فقهی رو الان متعرض شدن دیگه خیلی بحث طولانی میکنه. و قال فی القواعد و یظهر من التذکره و اختار فی التحریر و ذکر المحقق. دیگه شروع میکنه اختلافاتی رو که فل مسئلتو لا تخلو عن اشکال و ان اتنب بعض المعاصرین فی توضیحی حتی به اصطلاح الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلام، که این مسلمه مسلمه که سبی عقدش درست نیست. البته قبل از مرحوم شیخ معاصری که ایشون میگه زارن جواهره که بحث کردن، لکن از جواهر مفصل تر مقابس شیخ اسدالله توسلیه. مقابس بعضی مسائل خیلی به تفصیل وارد شده، خیلی با تحقیق، من جمله این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
مثلا بحثی که کتاب سلیمان قیس ازش تعریف شده، یکی مثلا شدید الغب از امیرالمومنین
نشیدم من، این شاید یک نوست.